به بینندگان عزیز تلویزیون تمام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 5 نوامبر 2022 و 14 آبان 1401. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتیه و بعد وارد بحثی می‌شم که در واقع الان چندین هفته است که من راجع به خبرهای مهم خارجی در سطح جهانی صحبتی نکردم. حداقل الان 5 هفته است که فقط راجع به وضعیت ایران و خیزش جدید به اصطلاح تازه صحبت کردم، ولی این هفته هم ناچارم هر شبت که یه جمع‌بندی از صحبت‌های این 5 هفته و این خیزش و اینه که الان در چه وضعیتی هستیم و چه باید کرد. باید در فکر راه حل باشیم. بنابراین ابتدا گزارش کمک‌های دریافتی از سانتا کروز در کالیفرنیا 20 دلار، از کامنتری در انگلیس 21 دلار، از اوپسالا در سوئد 30 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 80 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از شهر ری 25 دلار، از تروندهایم در نروژ 100 دلار، از سامیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار، از ارواین در کالیفرنیا 20 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از ونکوور در کانادا 100 دلار و از بروکلین نیویورک 200 دلار. امروز میخوام راجع به اینه که در عرض این 5 هفته که صحبت کردم یه راجع به اوضاع ایران و خیزش اخیر یه جمع‌بندی بکنم و یه مقدار هم راجع به نسل زی صحبت بکنم که صحبتی من هفته گذشته داشتم، انتقاداتی شده به جا و باید روشن بکنم، توضیح بدم که اصلا چرا این بحث رو باز کردم. بحث حیاتیه. نوه من الان داره 9 سالش میشه، سلفون، تبلت، تلویزیون، پلی استیشن باهوش. من موقعی که میخوام چیز تازه تو تلفنم بذارم با ایشون باید مشورت کنم، ولی دلواپس آیندهشم، دلواپس نسل زی هستم که همسن عملا نوه های من هستم، عملا همسن نوه های من و نوه های من هستم، دلواپس اینها هستیم و نباید موج سواری بکنیم، نباید ریاکاری بکنیم، نباید کوتاه بیایم، نباید فرصت طلبانه برخورد کنیم، جدی باید برخورد کنیم. ممکنه این ناراحتی هایی به وجود بیاره، دلخوری هایی به وجود بیاره. اتفاقا من با دانشجوام هم همینطور، بعضی هاشون دلخور می شدن از من ولی حاضر نبودم بی خودی بهشون نمره بدم، بعضی هاشون در چنان محکم پشت سر من یا جلوی من که در می خواست از جا کنده بشه بگذاریم، ولی حالا قدرش رو می دونم. عرض شود که من اینجا از چندین هفته پیش بحثی باز کردم چون گفته میشه که بنده خیلی ضد امپریالیستی هم و در نتیجه از جمهوری اسلامی و از هر شبت که این نه اصلاح طلبا اونایی دیگه هر شبت که انتقاد نمی کنم. در این مقاله‌ای که من اینجا خوندم بخشایش رو ببینید چطور آغاز میشه. چه شد که مشروط خواهان شیخ فضل الله نوری را به دلیل مخالفت سرسختانه‌اش با انقلاب محاکمه و اعدام میکنند و 70 سال بعد پیروان راستین او یعنی شیخ فضل الله به قدرت میرسند؟ به همین سادگی. دو، چه شد که این پیروان راستین شیخ فضل الله که اوائل انقلاب تمرشو چاپ کردن؟ پس از 60 سال مدرنیزاسیون رضاشاهی و محمد رضاشاهی به این سادگی قدرت رو گرفتن و بخش وسیع از نیروهای چپ و ملی را به دنبال خود کشیدن و بعداً به راستی توانستند سرکوب و متلاشیشون بکنن. این سوالات رو باید پاسخ بدیم تا در جزئیات گیر بکنیم. سوال باید برای خودمون مطرح بکنیم. سه، از اون مهمتر آن که این نیرو چگونه توانست اکثریت بزرگ کارگران، من با کارگرای آبادان، کارگرای پروژه‌ای و فصلی، 14,000 کارگر کار می‌کردم و اینا به من می‌گفتن که چطور اینا دارن اکثریت کارگرا رو با خودشون می‌برن و ما رو چطور دارن ایزوله می‌کنن و کردم. اینا باید بهش پاسخ داده بشه. دهقانان رو، کسبه رو، تولید کنندگان کوچک رو، فقرای شهر و ده رو به دنبال خود بکشن و از طریق بسیج این نیروها دگراندیشان را سرکوب بکنن و کردن. بعد سوالات بعدیش، پایگاه واقعی نیرو در زیربنای اقتصادی کجاست؟ روبنهای فرهنگی سیاسیش چیه؟ و غیره و غیره. اینا رو من 22 سال پیش ولی قبلشم مقالات دیگه دارم که قبلش. خب بعدش من در پاسخ به این اینا قدرتشون رو تحکیم کردم، کردن آنچه کردم. ما میدونیم در 10 سال اول چه کار کردن. من توضیح قدم به قدم، چون تجربه خودم بوده و در چند جلسه گذشته عملا خاطرات خودم رو گفتم که چطور هم امپریالیست، حالا میگن تو زیاد ضد امپریالیستی، خب کوشش من این بوده چون برای 28 مرداد من 18 سالم بوده، سیاسی بودم، میدونم که اینا چه تجاوزی به کشور ما کردن و نتیجهش قدرتگیری خمینی. همه اینا رو من باز کردم چون تو بطنش بودم و میدونم همونایی به قدرت رسیدن در 57 که با اینتلیجنس سرویس و CIA دست به دست اونا علیه دکتر مصدق عمل کردن، اینا به قدرت رسیدن. چرا؟ چطور شد که اینجوری شد؟ دلائلشو گفتم. ضعف نیروهای چپ و نیروهای ملی، اینا رو دیگه با چشم خودمون دیدیم، اونایی که چشم باز دارن و اینا قدرتشون رو تحکیم کردن. ولی امپریالیست پشت اینا بود. کنفرانس گوادالوپ تمام با اسناد و مدارک خود CIA اینجا من باز کردم اینا رو. از رژیم جمهوری اسلامی بنده انتقاد نکردم و فقط انتقاد من از اصلاح طلبان است و از اصولگراها انتقاد نکرده ام. آدم اذیت میشه، مخصوصا عزیزانی که سالها این برنامه رو دنبال کردن، قدرتشون رو تحکیم کردن و در نتیجه یک رژیم اپارتاید واقعا به وجود آوردن. چه چند کلمه میخوام، من نمیخوام دوباره وارد بحثایی که در ده ها و صدها هفته اینجا باش کردم دوباره وارد اینا بشم. اپارتاید یعنی سیستم، این سیستم تبعیزه، تبعیز، تبعیز جنسیتی، تبعیز قومی، تبعیز مذهبی، تبعیز دینی و تبعیز اجتماعی و اقتصادی و همه جانبه که بعضی ها شما اینجا میخوام توضیح بدم. در قوانین اینا زن ببینیم چه وضعیتی داره. زن از نظر ارث نصف مرد ارث میبره. زن از نظر اینا باید رخت خواب مرد رو گرم نگه داره، بچه درست بکنه. بچه که به دنیا اومد مال مادر نیست، مال پدره. اسمش، اسم فامیلیش، مسئله ارث بردنش مال مرده. حضانتش از زن گرفته میشه به مرد داده میشه. زن اگه بخواد مسافرت بره باید اجازه از مرد بگیره، حتما باید خودشو بپوشونه. زن حق نداره به مرد دیگه نگاه بکنه. مرد حق داره 4 تا عقدی و لا تعد و لا تحصى صیغه و متعه داشته باشه. زن در دیه، در همه چیز، زن در این رژیم حق قضاوت نداره. در این رژیم نمیتونه رئیس جمهور بشه، برای اینکه رئیس جمهور باید یکی از رجال باشه و نه اوناش. باید نه تنها رجل باشد، بلکه باید شیعه 12 امامی باشد، یعنی تبعیض مذهبی و دینی. اینا جلوی چشممونه، اینا رو من راجبش صحبت کردم. بنده راجب اصولگراها کوتاه اومدم. بنابراین سیستم یه سیستم تبعیضه. فرضاً در زمان شاه ما 1000 فامیل داشتیم، در این رژیم چطور؟ 500 فامیل داشت که درخت روابط اینا بارها و بارها کشیده شده و چاپ شده در چندین نسخه که هم اصولگرا و هم اصلاح طلبا چه روابط تنگاتنگ فامیلی دارن. اون یکی دختر اونو میگیره، اون یکی داماد اونی، اون یکی عموی، اون یکی عمه اونه. اینا رو همه رو ما دیدیم. در نتیجه از این جهت هم یک سیستم خودی و نخودی یا نخودی به وجود میارن. تبعیض، یعنی بهش میگن نپوتیزم در انگلیسی، یعنی خیشاوند سالاری به وجود میارن. این سیستم یک سیستم نه تنها تبعیض بلکه نپوتیزم هستش. و بعد اینا رگ و ریشه میدونن، یارانشون، اونایی که بهشون رشوه میدن، اونایی که در خدمتشونه. و بعدش این رژیم، رژیم فساده که من بارها و بارها صحبت کردم که این رژیم، این ماهی یا این پیاز از سر گندیده است، یعنی از خمینی. در برنامه های دیگه شما دیدید که راجب خمینی اینجوری صحبت بشه؟ هیچ کدوم از اینا جرأتشو میکنن که بگن خمینی کی بوده، کی پشتش بوده و یه آدم آدمخواره، مرتجع قرون وسطاییه. بسیاری از اونایی که الان برنامه دارن و مثلا یه مقدار خودشون رو ضد امپریالیست میدونن، خمینی هنوز امامشونه. از اول من صحبت کردم که خمینی کی بوده و چرا فساد از اونجا آغاز میشه. چون به محضی که وارد شد، یکی از اولین کاراش این بود که تمام ثروت‌های خاندان پهلوی رو به چی داد؟ به دو برادر، محسن و مرتضی رفیق دوست. اتاق بازرگانی رو دست چی داد؟ اشتر اولادی و یارانش، یعنی اونهایی که فدایان اسلام بودن که از اول با خمینی بودن و تو زندان با ما بودن. فساد از اونجا آغاز میشه. حالا بگذاریم که بعدن در زمان هاشمی رفسنجانی با پیاده کردن احکام بانک جهانی به صندوق بین المللی پول و مکتب شیکاگو و سرسپردگی امپریالیزم، بنده خیلی ضد امپریالیستم، اگه انتقاد میکنم از این ضد بشرای ضد ایرانی که این برنامه تعدیل ساختاری رو پیاده کردن که برنامه امپریالیزمه. و نه تنها در زمان هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی و خامنه‌ای ادامه داره. حالا خواهم گفت که این هست که ممکنه ایران را به طرف متلاشی شدن و از هم پاشیدگی ببره. همین سیاست های اقتصادی. بنابراین بنده راجب از اصولگراها انتقاد نکردم عزیزان. بنابراین ادامه میدم که اینا در 10 سال اول چه کردند و چطور از ادامه جنگ ایران و عراق، از کشتارها، از گروگانگیری، تمام در خدمت امپریالیست، در خدمت اجنبی. دلم میخوام توجه عزیزان رو جلب بکنم. موقعی که اینا هزار در زندانها حلقاویز میکردن و تیربارون میکردن، همین اسدالله لاجوردی و امثاله هم، این آقای آلن بادیو، این آقای نومچامسکی، این شیشک و پیشک، این روشن فکرای غرب کجا بودن؟ حقوق بشرشون، صداشون در اومد، نطقشون در اومد. یروان آبرامیان خودش به من میگفت صداشون در نیومد، چون تو بطن این روشن فکرهای غربه. یروان آبرامیان به من میگفت صداشون در نیومد. حالا آقای آلن بادیو اینو آن دلسوزه میکنن برای مهسا امینی، ریاکارن، حقبازن، دروان، دشمن کشورمونه. بنابراین تحکیم کردن وضعیتشون و تونستن اتفاقا همین مسئله به اصطلاح حجاب اجباری رو قانونیش بکنن و گشت ارشاد بذارن. گاهی اوقات ورش داشتن، دوباره اووردنش، دوباره برات برداشتن و آقای رئیسی هم دوباره گذاشتش و نتیجهش این شد که دیدیم موقعیتشون رو تحکیم کردن. در حمله به عراق اینا کمک کردن به امریکا، وارد مذاکره شدن و چراغ سبز دادن که در جنگ اول خلیج فارس چه در دوم 2003 در حمله به افغانستان دست در دست امریکا. همه این کارا رو کردن، همه این خیانت ها رو کردن و هر دو جناح در این مسئله شریک بودن، در تمام کشتارها، جنایتها و غیره و غیره. تا می رسیم به هر شبت که در واقع 2003 تا 2005، یعنی در واقع 1384 خودمون، که آقای خاتمی نامه فدایت شوم به جورج دبلیو بوش این میشه. همین آقای خاتمی که موقعی که امریکا به عراق حمله کرد چه رقص و پای کوبی میکرد، اینا چه طرفداری کردن از حمله امریکا به افغانستان، به عراق. و همین آقای خاتمی چه رقص و پای کوبی میکرد، نامه نوشت به جورج دبلیو بوش، گفتش ما راجع به همه چیز میتونیم، نه تنها برنامه اتمی رو متوقف کرد به طور کامل که قرار بود یه مدتی باشه ولی 2 سال تمام متوقف کرد، نامه فدایت شوم نوشت و که ما در مورد فلسطین، سوریه، منطقه، لبنان و و و مخلص شما هستیم. آقای جورج دبلیو بوش نامش رو تو سطل آشغال انداخت و ایران رو در محور شرارت گذاشت. اینا رو باید به یاد بیاریم. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که یه شیاد ایران فروشی به نام احمدی نژاد، مردم بهش رأی دادن، این آدم شیاد دروغوی درون که من پول نفت رو به سفره شما می آورم و غیره و غیره، و بعدش هم شروع کرد هولوکاست رو زیر سوال بردن، از دیوید دوک رئیس کوکلکس کلان دعوت کرد که بیاد و کنفرانس تشکیل داد. نتیجه چی شد؟ مسئله اتمی ایران رفت به شورای امنیت و هیچ کس، حتی روسیه و چین، جرأت اینو نکردن که این قطعنامه هایی که یکی پس از دیگری علیه ایران داشت تصویب می شد قطع علم بکنن، حتی رأی چیز بدن، رأی ممتنع بدن. این شرایطی بود و البته برنامه اتمی رو هم چیز کرد و بعدش هم آقایون به اصطلاح مجاهدین حالا یا هرچی اسرائیل در خدمتش به اصطلاح چیز کرد که اینا برنامه اتمیشون رو اینجوری دارن. و بالاخره نتیجه این شد که ایران رفت در ماده 7 شورای به اصطلاح سازمان ملل متحد، به اصطلاح منشور سازمان، و ایران در معرض یک تحریم های وحشتناکترین تحریم ها و روز شب تو اون موقع گروان هر روز میگفت که ایران و همین فرصفت که سایر روشن فکر ها حمله نظامی خواهد شد و اینا، من بهش گفتم، میگفتم نمیتونن اینا، ولی به هر حال وضعیت ایران اینجوری شد و در نتیجه چه کسی جام زهر نوشید؟ خامنه ای جام زهر نوشید. هر شود که چیه انعطاف نظام فلان اسمش رو گذاشت و وارد مذاکره شد با همین آقای ویلیام برنز که الان رئیس CIA است، و آقای ظریف 2 سال تمام دور دریاچه ژنو قدم زدن که من بارها راجبش صحبت کردم و برجام امضا شد. ایران به تمام اون چیزایی که باید انجام بده قبل از موعد انجام داد. عملا برنامه‌های اتمیش رو متوقف کرد، هم فردو رو، هم به اصطلاح تحقیقاتش رو، هم تمام اونایی رو که درنگسازی کرده بود و شیمان هم ریخت توی به اصطلاح راکتور عراق. تمام امریکا به وعدش وفا کرد. بنده خیلی ضد امپریالیستم، به وعدش وفا نکرد، برای که هدفش چیز دیگه ای بود. هدف امریکا چیز دیگه ایه. هدف امریکا مسئله اتمی ایران نیست. بنده خیلی ضد امپریالیستم، در 2005 موقعی که خاتمی اون نامه رو نوشت به جورج دبلیو بوش و جورج دبلیو بوش انداخت تو سطل آشغال، اونایی که در واشنگتن بودن چی میگفتن؟ میگفتن رفتن به بغداد، مردان روزگار میرن به تهران. هدفشون بعد از بغداد تهران بود. بنده خیلی ضد امپریالیستم موقعی که این حقایق رو میگم، موقعی که اسناد اینا رو دنبال میکنم، موقعی که روزنامه هاشون رو میخونم، موقعی که 60 سال با اینا تجربه دارم از 28 مرداد تا به امروز نزدیک 70 ساله. هدف اینا از 2004-2005 این بوده که ایران رو به سرنوشت عراق دچار بکنه و از اون موقع است که ایران در برابر اینا میسته. بعضی میگن نه اینطور نیست، اینا هم فلان و اینا هم بحمدان و خامنه ای هم نوکرشونه و از این صحبت. اسناد اینا رو من بارها به بارها، مقاله پال ولفویتس رو سال 2000 من موقعی که نیویورک تایمز نوشت بخشایش رو، مقاله مفصلی نوشتم و برنامه اینا رو اون موقع من باز کردم. از 2004 که من این برنامه ها رو آغاز کردم توی تلویزیون رنگارنگ این مسئله رو مطرح کردم. از 2004 تا الان 18 ساله اینا رو مطرح کردم که اینا برنامه شون چیه برای کشور ما. این برنامه تغییر کرده. تغییر نکرده. پنجشنبه شب در نطقای انتخاباتیش آقای جو بایدن چه گفت؟ در کالج میراکوستا در همون جنوب کالیفرنیا: ناراحت نباشید، ایران را آزاد خواهیم کرد. بعضیا مجید نبیانچی محمدی فلانه فوق العاده ناراحت شده که چرا جو بایدن این حرف رو زده و دست خودش رو رو کرده. ته دلش مگه این نیست؟ موقعی که در اومد گفت که این پوتین نباید دیگه رئیس جمهور باشه، باید کنار بره، خیال میکنید یه حرف مسخره‌ای بود؟ برنامه شون اینه. بعد اون وقت آره آنها به همین جوری ها خود را که بعدش سخنگوی به اصلا شورای امنیتشون این آقای کربی یه فاشیست در مد گفت که آره منظور ما حمایت از مردم ایران که میخوان خودشون رو آزاد بکنن. برنامه شون اینه. اونایی که نمیخوان به فزیران نپذیرند. بنده خیلی ضد امپریالیستم، دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست. اونایی که این حرفا رو میزنن به نظر من کشورشون رو دوست ندارم و بدشون نمیاد که ایران چلفکه بشه. بعضیاشون میگن اینا برن، هر کی میخواد بیاد، امریکا بیاد بمبارون بکنه، هیچ اشکالی نداره. ایران تجزیه بشه، ولی یه بخش از این تجزیه شده هاش اگر خوشبخت باشه هیچ اشکالی نداره. اون یه بخش خوشبخت میشه، به کشورهایی که تجزیه شدن به یوگسلاوی نگاه بکنید، به شمال عراق بخش کردنشینش نگاه بکنید، اینا خوشبخت شدن. در سوریه که ادلیب، مردم ادلیب خوشبختن، مردم شمال شرقی سوریه که زیر پوتین امریکایی‌ها دارن زندگی میکنن با کمک رهبران کرد اونجا، روژووا که حالا صحبت خواهم کرد، روژووا داستان چیه، اینا خوشبختن زیر پوتین امریکایی‌ها. اگه ایران تجزیه بشه، اون بخش‌های تجزیه شدهش بردن بلوچستان، اگه تجزیه بشه خوشبخت خواهد بود؟ پس حالا میشه تصور کرد که چه بر سرش خواهد رفت هر کدوم از این بخش‌ها اگه جدا بشن. بنابراین حالا میرسیم به اینه که چه کار باید کرد بعد از اینکه تمام این بلایی که بر سر کشور ما اومده و امپریالیسم دقیقاً پشتش بوده از ابتدا و حالا که بارها و بارها اینجا گفتم در 28 مرداد آلترناتیو داشت، در 57 آلترناتیو داشت، الان آلترناتیو نداره و میخواد ایران رو آزاد بکنه آقای بایدن، همینطور که سودان رو آزاد کرد، همینطور که لیبی رو آزاد کرد، همینطور که عراق رو، سوریه رو، افغانستان رو، میخواد ایران رو هم آزاد بکنه. بنابراین چه کار باید کرد؟ بحث من از ابتدا این بوده، پاسخ چه باید کرد؟ که ما این رژیم که بر سر کار اومد از ابتدا مردم میشناختن یک بخشش، بخش کوچکی و قلقم شدن، نیروهای ملی، نیروهای چپ، مجاهدین و غیره و غیره، حتی آدمایی هر چه وقتی خمینی که فقط به چیز اکتفا نکرد، آیت الله شریعت مداره رو چه بر سرش برد، طالقانه رو چطور دک و کش کرد، منتظره رو چه کار کرد، لاهوتی رو، حجت الاسلام لاهوتی رو که من تو زندان باهاش بودم، چطور همین لاجوردی کشتش به دستور خمینی، فرقان رو، طرفدارای شریعتی رو، همه رو. در برابر این چه کار باید کرد؟ من صحبت کردم که از ابتدا مردم مقاومت کردن، مقاومت مردم به شکل خونینی از ابتدا آغاز شد و ایران وارد یک انقلاب مداوم شد، که این انقلاب مداوم مثل یک جنگ که نبردهای متفاوتی داره، پشت سر هم نبرد داره تا پایان جنگ، برای اینکه در جنگ ما یه جنگی داریم که نتیجه نهایی داره، ولی در حین این نبرد داریم، battles، یکی war، یکی battles، از مراحل مختلف میگذره و مردم از ابتدا در برابر این رژیم مقاومت کردند. و حالا تا زمانی که خمینی بود کسی نطقش یاد بالا نمیتونست بیاره و گرده خرد و متلاشی میشد، ولی بعد از درگذشتش مردم و پایان جنگ عراق مردم نفس کشیدن و هاشمی رفسنجانی بر سر کار اومد و به جنایاتش، قتل عام روشنفکرا در خارج، در داخل، در غیره، به جنایاتشون ادامه دادن، ولی مردم یه نفس کشیدن و جامعه یه مقدار باز شد و ادبیات خارجی وارد شد و دنیای مجازی کم کم و کم کم سلفون ها وارد شدن یکی پس از دیگری. اولش همین تلویزیون های لس آنجلسی بودم، ولی کم کم و کم کم تلویزیون های دیگه و البته صدای امریکا و بی بی سی هم تشریف داشتن، ولی از 2016 ایران اینترنشنال هم باز شد، مناطو باز شد و غیره و غیره. حالا میخوام وارد این بحث بشم که موقعی که این انقلاب مداوم ادامه پیدا کرد که در دهه 70 در چندین شهر قیام شد، شورش شد و سرکوب شدن، جوری شهروری نداشتن، هیچ تشکیلاتی نداشتن، هیچ برنامه‌ای نداشتن، فقط یه شورشی بود که مردم به جان آمده، به جانشون، به لبشون رسیده بود. بعد دانشجوها به دلیل بسته شدن روزنامه سلام بود چی بود؟ ما میدونیم یه جنبش بزرگ 18 تیر که میخواست جای 16 عرشبت که مال زمان نیکسون رو بگیره. و ما میدونیم چه بسرش رفت، که همین اصلاح طلبا چه نقشی داشتن درش، در سرکوبش در واقع صحبت کردن، که چطور آقای تاج‌زاده رفت که ساکتشون بکنه و بعد چطور هم روحانی هم خاتمی در سرکوبش چه نقشی داشتن. و صحبت کردم که رهبران همین نمیم چیه تحکیم رهبر یا وحشت چطور اومدن خارج و بلا فاصله رفتن زیر چتر CIA، اسم بردن که کیا، همین خانمه معمار صادقی یا امثال هم اکبر عطری ها و علی افشاری ها و امثال هم، که حالا ببینید همین بی بی سی و امثال هم از همین ها همینطور دائم این خانم فرناز قاضی‌زاده و امثال هم ازشون دعوت میکنن و میان اونجا، همین هایی که رفتن زیر سایه CIA. و عزیزان فقط باید یادآوری بکنم که با وجود نقائصی که این حرکت ها داشتن، بعدش جنبش بزرگ دموکراسی خواهی رأی منکو با 3 میلیون انسان در خیابانهای تهران و شهرهای بزرگ، و همینطور 96 98 و این آخریش که این جانب از همه اینا دفاع کردم. حتی انتخابات 76 رو گفتم انقلاب در انقلاب، که بعضی ها به هم انتقاد میکنن. از 88 چه دفاعی کردم، به هم انتقاد کردم و همینطور بگیرم و بریم. ولی یکی از عزیزان هی سوال میکنه، گفتمش عزیز بنده پیغمبر نیستم، تاریخ ورق میخوره و ما از تاریخ یاد میگیریم، اینقدر اصرار نکن که که من حتما بگم که فلان و بهمدان و آینده این خواهد بود. من بارها مثالم باعث رو زدم که چطور همینطور با ورق خوردن تاریخ دیدگاهاش تغییر میکرد و تکامل پیدا میکرد. ما پیغمبر نیستیم. بنده از کجا میدونستم موقعی که از اصلاح طلبا اولین کاری که کردم توضیح بدم چرا من در شورای مقاومت رفتم که به هم انتقاد میشه. تنها آلترناتیو بود که من فکر میکردم آقای بنی صدر و آقای و هر چقدر که مجاهدین بتونن کاری بکنن. به همین دلیل بودم که اونهایی رو که من باشون کار میکردم گفتن حالا که داری مجبوری بری خارج میتونی نمایندگی ما رو داشته باشی. بنابراین از اولش من در برابر اینا ایستادم. بعدش هم انتخابات 76 که ازش دفاع کردم. بعد از تمام این جنبش ها منطقه همینطور که گفتم از کجا من میدونستم که اصلاح طلب ها یه همچین چیزی از آب در میان. از کجا من میدونستم که آقای ارشاد که موسوی اینطور به طرف وضعیتش به صدا به طرف تباهی میره و غیره و غیره. میرسیم میخوام به صدا وقت برنامه چون باید یه مقدار به اخبار خارجی برسیم. میرسیم تا آخرین خیزشی که به وجود اومد و من چه دفاعی کردم. از مهسا امینی تجلیل کردم، نه تنها به خانوادهشون تسلیت گفتم بلکه تبریک گفتم که مهسا امینی جانش رو عملا در راه جنبش زنان، جنبش ایران از دست داده. منتها در ابتدا این یه جنبش ترقی‌خواه بود. حق داشتن این نوجوانان بیان توی خیابون دفاع بکنن از آزادی زنان. منتها عرض شد که چه معایبی در این جریان بود و الان به کجا رسیده و در دنبالش چه نیروهایی دارن از این قضیه سوء استفاده میکنن و بعضی ها اسمشو میذارن انقلاب. من اینجا در دو یا سه جلسه صحبت کردم که انقلاب معنایی داره، قوانینی داره، وسائل و ابزاری داره، برنامه میخواد، آلترناتیو میخواد، تشکیلات میخواد، رهبری میخواد. بر پایه مطالعه انقلاب قرن 17 انگلیس، قرن 18 فرانسه، انقلاب اکتبر و انقلاب 1357. اونایی که اینو اسمشو میذارن انقلاب، این انقلابات رو مطالعه کردن، میدونن انقلاب یعنی چه؟ این جریان در ابتدا یک خیزش بجا، دقیق، صحیح و حالا دقیق یا صحیحش ولی بجا و برحق که میبایست ازش دفاع می شد و دستاورد داشت. گشت ارشاد تکلیفش معین شد و الان توی خیابونای تهران یک طرف نیروهای سرکوبگر ایستادن، طرف مقابل زنان جوان و هر طرف که مسن و در حالی که چهار قطعشون بیرون افتاده و اینایی که این ور خیابونن نطق نمیتونن بکشن. اونا دستاورده. باید از این حمایت بشه با تمام توان. دستاورد داشته و باید احسنت گفت هم به اون انسانی که جانشو از دست داد و همین که اونهایی که مقاومت کردن و نوجوانانی که اومدن توی خیابون. منتها از اون به بعد چه شکلی به خودش گرفته؟ این یه انقلابه، تبدیل شده به اون چیزی که در اینجا بهش میگن فلش ماب. عزیزان برن و اینو ببینن. فلش ماب یعنی چه؟ توضیح بدم. توی این سایت هایی مثل تویتر و امثال هم، اینستاگرام و اینا، چت روم یعنی اتاق های گفتگو هست که یه عده توی این اتاق میان، گاهی خواهد 10 نفر، گاهی خواهد 100 نفر، گاهی خواهد 500 نفر. اینا با هم چت میکنن، حالا به نوع جیگ‌جیگ، و اینا قرار میذارن با هم در یه مواقع. دارم امریکا رو میگم. نوجوانای امریکا این ایران خشم تمام وجودشونه گرفته. بیکاری، نابسامانی، فقر، تبعیض، نژاد پرستی. اینا تصمیم میگیرن توی این چتروما به یه جای حمله بکنن. فلان ساعت فلان جا حمله میکنن. چند تا ماشین آتش میزنن، چند تا شیشه رو میشکنن، اگه پلیس دیر بیارن لتو پارش میکنن و موقعی که پلیس وارد شد در میرن. الان در ایران آیا چنین شکلی به خودش نگرفته؟ یعنی در واقع شما موقعی که اینا رو میتونیم بگیم که گروه های بزندر رو و رادیو اینترنشنال و تلویزیون اینترنشنال داره همینجوری چیز میکنه. شما اگه به بی بی سی و سی این این و حتی نیویورک تایمز نگاه بکنید که آره ایران در حال فروپاشیه، در حال انقلابه، شعلوره، تمامه. یعنی اشکالی به خودش میگیره که در واقع این چتروما یک کسی اونجاست و فرمان میده. مردم محلات تهران اسمشو میذارن که در فلان ساعت در فلان جا باشید بزنید. ما چه میدونیم از کجا این دستور میاد؟ ممکنه در خود ایران باشه، ممکنه در تل اویو باشه، ممکنه در آلبانی باشه، ممکنه در شهر لندن، ما نمیدونیم. ولی یه همچین وضعیتی به خودش میگیره و در نتیجه رهبریش به دست دشمن میفته و از یه چیز خوب تبدیل به یه چیز بد میشه که باید مواظبش بود. اینه که باید مثل عقاب چشممونو باز بکنیم، چون هدف آقای جو بایدن، آقای انتونی بلینکن، آقای جیک سالیوان و آقای نتانیاهو که تازه داره نخست وزیر چیز میشه دوباره، هدفشون تجزیه ایرانه، هدفشون متلاشی کردن ایرانه. بنده خیلی ضد امپریالیستم و در نتیجه انتقاد نمی کنم از چیز. ایناست کشور ما وضعیت طوری شده که چون اینا هم در برجام موفق نشدن که فعلا ایران رو تسلیم بکنن. از یه طرف این فشارها رو میارن، از طرف دیگه یواشکی با آقای امیر عبداللهیان تماس میگیرن که چرا نمیاید، بیایید مذاکره بکنید. فشار از پایین، مذاکره با بالا. این داستانش. این نسل نوجوان باید مواظب این قضیه باشن. حالا میرسم به نسل زی که من انتقاد کردم. هر شبت که من مثل جالب برام که روز چهارشنبه بگذاریم یه سخنرانی داشت خامنه ای، ببینید چه میگه راجع به همین. میگه اینها بچه های خودمون هستند و ما با اینها بحثی نداریم، چون به دلیل برخی هیجان ها و احساسات و برخی بی‌دقتی ها و غیره و غیره. میخواستم ببینید یه سیاستمدار اینجوری صحبت میکنه، ولی یه آدم سیاسی که نباید اینجوری ریاکارانه صحبت بکنه، باید جدی به این قضیه برخورد کرد. و حالا میخوام بگم چرا من اصلا این بحث رو باز کردم. برای اینکه این برمیگرده به روانشناسی اجتماعی، social psychology. عزیزان، نمیخوام وارد بحثای فلسفی بشم که نمیدونم کانت چی گفته، هگل چی گفته. این دیگه انقدر توی این آقای احمد غلامی هستش، موقعی که چیزی میمیسه توی عصبت که شرق کلی هگل و فگل و فلان اینا، ولی روزنامه‌اش که روزنامه 100% در خدمت امپریالیسم، اون وقت خیلی مرتب نقل قول از مارکس و پارکس اینا میاره. ما یه دنیای مجازی داریم، یه دنیای واقعی داریم، یه ذهن داریم، یه عین داریم. من مثال در واقع و نوه خودم رو زدم که من موقعی که میرم اونجا میبینم زندگی چجوریه. تو دنیای ذهنه، یعنی یا تو تلفنشه یا تو تبلتشه یا کارتون داره از طریق تلویزیون و یا پلی استیشنش داره درب و داغون میکنه، یه هواپیما رو میزنه زمین خورد میکنه، یه کامیون رو متلاشی میکنه و غیره و غیره. جهانی که الان از سن 7-8 سالگی بچه ها هستن، حتی جوانتر تا برسن به سن کار، اینه. ما در زمان ما همبازی داشتیم، میرفتیم تو سر هم میزدیم، قهر میکردیم، آشتی میکردیم، همینطور با هم دیگه بودیم. اینا تو دنیای مجازی هم خیلی هم باهوش، خیلی هم باهوش، خیلی هم آزموده و غیره و غیره توی سلفونشون اینا. چند تا من مثال بزنم که دنیای مجازی چه کار میکنه و چطور میتونه باعث روان پریشی بشه. خانم فرناز فصیحی توی نیویورک تایمز، به جای دیوید اربرینک که خودش در ایران بود، این خانم نشسته توی نیویورک توی ادارش و راجع به ایران قلم میزنه. چند هفته پیش عزیزان به یاد بیارم، نوشت توی نیویورک تایمز که خامنه ای در بستر، عملا در بستر مرگه و در حال مردنه، که این تو دنیای مجازی مثل بمب ترکید و طبیعتا صدای امریکا، من و تو و مخصوصا ایران اینترنشنال جشن و پای کوبی. از ایشان ممکنه باور نکنم، من تا حد زیاد باور کردم. روز بعدش خامنه ای اومد یه نطق کرد به مناسبت اربعین. اینا گفتن یه آدم بدلیه. باز هم من شک کردم. چند روز دیگه گذشت، خامنه ای اومد رژه شان دید دانشجوهای پلیس رو، بعد اومد سرپا ایستاد 45 دقیقه صحبت کرد بدون اینکه یک دونه توپق بزنه. اینو دیگه نمیتونستن بگن که این بدلیه. موقعی نوجوان دنیای مجازی بهش بگه که خامنه ای در حال مرگه و خوشحالش میکنه، برای اینکه شعاراشون چه بوده؟ شعاراشون رو من اینجا نوشتم. امسال سال خونه، سید علی سرنگونه. مرگ بر ولایت، مرگ بر دیکتاتور. نمیخوایم حکومت اسلامی، مرگ بر اصل ولایت فقیه. شعارهای این کیزر: زن، زندگی، آزادی بوده. آدم های ریاکار، حالا صحبت خواهم کرد که این شعار از کجا اومده، یه شعار وارداتی. ایناست، امسال سال خونه، سید علی سرنگونه. مرگ بر ولایت، مرگ بر دیکتاتور. تمام مرگه و نه زندگی. مرگ بر از توپ تانک فش فشته آخون باید دم بشه. جمهوری اسلامی نابود باید گردد. فتنه 57 عامل هر فلاکت. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست. زن، زندگی، آزادی، تا 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 تا. حالا میگم که این از کجا اومده، این شعار و کی آوردتش. بگذاریم. پس موقعی که یه نوجوان که آرزوش مرگ خامنه ایه و تلویزیون ایران انترنشنال بهش گفته، قانعش کرده که در بستر مرگ به داره میمیره و خوشحالش کرده، موقعی که ببینه که خامنه ای اومده سرپا وایساده و 45 دقیقه بدون توپق زدن صحبت کرده، ضربه روانی بهش وارد نمیشه؟ وارد میشه. دنیای مجازی باز بهش میگه که آره، پوتین سرطان گرفته و در حال مرگه. و یا من چندین عکس دیدم که آره، این دستش سیاه شده. عکس دست پوتین رو انداخته بودن، سیاه شده، یعنی گانگرن، قانقاریا گرفته، باید دستش قطع بشه، داره میمیره. عکسی که از پوتین میندازن تمام دور چشمش تمام سیاهه. دنیای مجازی اینو به یه جوان میده، به یه نوجوان میده. بعدش اینا ذهنه. در این کنفرانس والدای رو داریم، پوتین میاد اونجا یک ساعت صحبت میکنه، یک دونه توپق نمیزنه، برخلاف آقای بایدن که 5 دقیقه میخواد از رو بخونه 6 تا توپق میزنه. دو ساعت و نیمه دیگه پرسش و پاسخه. خب موقعی که در دنیای مجازی این به یک نوجوان داده میشه و بعد در واقعیت، یعنی ذهن اونه بهش میگه، این یه چیز کاملا متفاوت، ضربه نمیخوره؟ ضربه میخوره. خبر دیگه دنیای مجازی بهش میگه که آره، در چین کودتا شده، شی جین پینگ رو دستگیرش کردن توسط رئیس ستاد ارتش چین و تو زندانه. چند روز بعد کنگره 20 آغاز میشه، شی جین پینگ میاد اونجا و برای سومین بار به مدت 5 سال انتخاب میشه رئیس جمهور چین. بنابراین در ذهن به این نوجوان گفته میشه که کودتا شده و چین داره از هم فرو میپاشه، در این یه چیز کاملا متفاوته با اون. مثال هاش زیاده. فرزان اینا بالاخره انسان هم و موقعی که میبینن برای مهسا امینی 100 میلیون هشتگ هست، از یک طرف که باید هم باشه، ولی برای ده ها دختر افغانستانی که توسط داعش جنایتکار به خاک و خون کشیده میشن یک دونه هشتگ نیست تو دنیای مجازی، این اثر روشو نمیذاره. موقعی که برای مهسا 100 میلیون هشتگ هست ولی شب و روز در اسرائیل دخترها، بچه ها، زنا به قتل میرسن و یه دونه هشتگ براشون نیست، این نوجوان انسان بالاخره یه روزی سر عقل میاد، فکر میکنه. چه بر سرش میاد؟ دچار پارانویا میشه، یعنی دچار شکاکیت، تشویش، بدگمانی، ترس خفته، دچار سرگشتگی میشه، دچار گمگشتگی میشه، دچار از خود بیگانگی میشه، دچار خشم میشه، دچار افسردگی میشه و میتونه دچار اسکیزوفرنیا بشه، یعنی روان پریشی. تمام اخباری که من از ایران به دستم میرسه، اخبار میدانی، شواهد این هست. علت این که من این مسئله رو باز کردم و اشاره کردم به این مقاله‌ای که خانم شادی مکی نوشته و این دو نوجوان رو نشون دادم و یه مقدار سخت برخورد کردم، آره عزیزان از من انتقاد کردم، ولی به نظر من بهتره که از طرف سخت آدم برخورد بکنه، بهتره تا اینکه مثل خامنه‌ای در بیاد بگه که نوجوان و جوان امروز برخلاف نوجوان و جوان قدیم یک عنصر بالغ، عاقل، خردمند و صاحب فکر و تحلیل است. حالا بخواد چه نتیجه گیری بکنه؟ که اینا همه نتایج و دستاوردهای جمهوری اسلامیه. نمیخواد بگه که این در تقابل با جمهوری اسلامیه که اینقدر عاقل و خردمند و فلان اینا شدن و بعد این به برکت انقلاب اسلامی آمده، زیرا قبل از انقلاب جوانان اینجوری و اینجوری و اینجوری بودن. تو صحبت چهارشنبه ما باید برخورد جدی با این قضیه بکنیم. آیا راه حلی داریم؟ ممکنه این نوجوانان این راه حل ها رو که من پیشنهاد میکنم نپذیرن. این رو من به پسر خودم بهش میگم که به نوم، نوه رو اینجوری رسلا باش که چند ساعت از دنیای مجازی بیا بیرون. علت این که من این چیز رو باز کردم، اصلا این بحث رو، اینه که التماس بکنم، تقاضا بکنم از این نوجوانان که واقعا فرزندان ما، نوه های من هم. اینا چشم و چراغ آینده ایران هم. اینا اطفال این اینان که ایران رو در آینده درست خواهند کرد. ما نباید مجیزگوییشون بکنیم، باید برخورد بکنیم و بهشون بگیم که چند ساعت از این دنیای مجازی بیا بیرون، تا توان فکر کردن پیدا بکنی. انسان باید در روز چند ساعت فکر بکنه، حالا نه تنها قبل از خواب یا بعد از بیدار شدن که آدم یه مقدار فکر میکنه، وگرنه هم نیمه های شب آدم بیدار میشه، ولی در عرض روز هم همینطور. برای اینکه قشر مغز تمام این داده ها رو در عرض روز میگیره، اگه بیش از اندازه باشه انسان رو دچار اختشاش فکری میکنه، ولی اگه آدم فکر بکنه اینا رو به هم وصل میکنه، تمام این داده ها رو، و یه فکر ازش بیرون میاد. اختراعات چجوریه؟ ابداعات چجوریه؟ یه دفعه یه جرقه میزنه. بنابراین نوجوان امروزی باید چند ساعت خودش رو از دنیای مجازی بیرون بکشه، فکر کنه، بره بیرون با دیگران مشورت کنه، بحث دوستانه ای راه بندازه، دنیا رو نگاه بکنه، بره خرید، بره با مردم صحبت بکنه، ولی پیشنهاد مشخص. در ایران خوبه چند تا روزنامه باشه. خب من بعضی هاش برام میام، یعنی در واقع بیشتر اونایی که اثرگذارن. هم این طرف هم اون طرف از این توشون اطلاعات هست. خب این نوجوانان میتونن در این حال که شرق رو میخونن مشرق رو هم بخونن، موقعی که اعتماد رو میخونن کیهان رو هم بخونن، به جای اینکه از روی پیشخون روزنامه ها پرتش کنن، آتشش بزنن، بخونتش. هم اعتماد رو بخونن، هم کیهان رو بخونن، هم آرمان رو بخونن، هم جوان رو بخونن. بعدش هم اطلاعات که وسط این دوتاست و غیره و غیره. یعنی اگر چند ساعت از دنیای مجازی اینا بیان بیرون و مطالعه بکنن، همون روزنامه‌ای که در ایران هست کل اطلاعات توشون هست، و موقعی که تو هر دو طرف رو بخونی اون وقت میتونی خودت قضاوت بکنی. برای اینکه عملا در مقابل همان این دو تا گروه روزنامه‌ها رو که گفتم، و این خوبه که شما هر دو طرف رو بخونی و قضاوت بکنی. این یک کتاب که در ایران لا تعد ولا تحصى، بنابراین فرصت این هست که سری به جلوی دانشگاه بزنیم، شعارا رو بدیم، ولی سری به کتابخونه ها هم بزنیم. و بعدش البته اونایی که به انگلیسی تسلط دارن، سایت های اینترنتی آلترناتیو درجه یک وجود داره که من لااقل توی این برنامه 15 تاشو تا الان معرفی کردم، ولی بازم در آینده معرفی خواهم کرد. اونایی که میتونن به انگلیسی بخونن، ولی همینطور که گفتم در ایران به اندازه کافی وسائل و ابزار بالا بردن آگاهی وجود داره، و اگر از دنیای مجازی که به نظر من مسمومه، چرا مسمومه؟ خوبه که این یادم نره. دنیای مجازی دست کیه؟ توییتر مال کیه؟ فیسبوک مال کیه؟ اینستاگرام مال کیه؟ تلگرام مال کیه؟ و بگیر و برو. سیلیکون ولی باید مطالعه بشه. اینا دونالد ترامپ یعنی رئیس جمهور خودشون رو سانسور کردن. رئیس جمهور پیشین خودشون رو سانسور کردن و هنوز در حال سانسوره. خوب من چند تا چیز برام عزیزان بفرستن و میگه باز نمی شود، باز نمی شود. عوضش چه فساد و تباهی توش هست، چه دروغ هایی که من فقط یکی دوتون مثالش رو زدم اینجا. دنیای مجازی دنیای سالمی نیست. نوجوانان عزیز، چشم و چراغ این کشور ایران، باید از این جهان، از این بیرون اومد، چند ساعتی وقت صرف مطالعه و فکر کردن باید بکنیم. کشورمون در معرض خطره. دستخوش و آلت دست اجنبی نشید. بی بی سی و گردانندگانشون یک مشت وطن فروش قلم به موز و دشمنان ایران. بی بی سی از 100 سال پیش دشمن ایران بوده تا به امروز. صدای امریکا، رادیو فردا، رادیو زمانه. ولی امروز روز ایران اینترنشنال که چه نقشی داشته و داره و تو همه خانه ها باز شب و روز. اینا البته گفتم میتونه خیلی از مردم ایران رو الان خبراش دچار پرانویا، سرگشتگی، گمگشتگی، حتی بعضی از روشنفکرهای تاپ رو، استادای دانشگاه رو که یه مقاله می‌نویسن انقلاب، زن، زندگی، عرصوت که یه چند کلمه راجع به این شعار. عزیزان اگه این برنامه رو دنبال کرده باشم، در 2014 موقعی که امریکا با پول عربستان داعش رو درست کرد و اینا رو صدها تویوتای نو سوارشون مسلسل روز روشن ماه جوان از رقا رفتن به طرف موسل و موسل رو گرفتن و بعدش هم اومدن به رمادی و تا مرز ایران. بعد از این که این مناطق رو گرفتن، شروع کردن به شمال سوریه و به شهر کوبانی در شمال سوریه حمله کردن. مردم قهرمان اونجا به پا خواستن علیه داعش و برای اولین بار زنان وارد میدان شدن و مسلسل روی شونشون گذاشتن. من توی این برنامه اینا رو نشون میدادم، سرودهاشون رو گذاشتم، این زنان قهرمان رو نشون دادم، چه تجلیلی از اینا کردم. شعار زن، زندگی، آزادی مال اونجاست، مال ایران نیست. بعد چه بر سر این جنبش به این زیبایی عظمت رفت. سران و رهبران اینا تسلیم امریکا شدن، تسلیم امریکا شدن، رفتن زیر پوتین امریکا. و این اون جنبشه که بعضی از چپ ها هنوز طرفدارشن. این بخش از چپ نظرش اینه که این بخش از چپ هنوز از سوسیالیست صحبت میکنه، هنوز از مارکس صحبت میکنه و نظرشون اینه که سوسیالیست باید زیر پوتین امریکا درست بشه. به نوشته های بعضی از اینا که تو نقد اقتصاد سیاسی رجوع یعنی سوسیالیسم زیر پوتین سربازای امریکایی، این شعر از اونجا میاد. شعرهای اصلی این خیزش اینا بود که من خوندم. تمام صحبت از مرگه و نه زندگی و نه آزادی و نه حتی زن. به هر حال اینا دردناکه، ولی واقعیات روی زمینه. در نتیجه میخواستم این خیزش دستاورد داشته، باید ازش حمایت میشده و جانشون رو، مهسا امینی جانش رو در این راه از دست داد. منتها نباید بذاریم دیجنریت بشه، کارش به تباهی بکشه از طریق اجنبی که در بیرون نشسته و رهبریش رو به دست گرفته. باید هوشیار باش. انقلاب مداوم ادامه پیدا خواهد کرد، مراحل مختلف خواهد داشت. حالا نکته دیگه، خوب شد که یادم نره. و اما برسیم به جمهوری اسلامی. این که این حرکت و یا این خیزش داره به طرف تباهی میره، ما میدونیم علتش چیه. ما میدونیم که مسئله برجامه که میخوان از پایین انقدر فشار بیارن و با بالا وارد مذاکره بشن. اینه که ایران وارد پیمان شانگهای شده، شکی نداره که در این مسئله نقش داره. و یعنی که روابط ایران با روسیه داره گسترش پیدا میکنه و اینا نمیتونن این مسئله رو، آقای بایدن، جک سالیوان و امسالام نمیتونن اینو تحمل بکنن و دارن به اسرا همینجوری بنزین میریزن روی این قضایا و داستانها. منتها اگر جمهوری اسلامی همین سیاست های چه نظر اجتماعی، فشار روی زنان، روی مردم و چه از نظر اقتصادی، همین سیاست های کنونی رو، نئولیبرال رو، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو ادامه بده و کاری برای تورم نکنه، سرنوشتش کاملا در یک، در واقع معلوم نخواهد شد که چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد. این جنبش ها میتونن گسترش پیدا بکنن، طبقه کارگر بهش خواهد پیوست، زنان فقط به خاطر حجاب نه، برای تمام این چیزهایی که صحبتش رو کردم، دانشجویان که الان به هر حال وارقه هایی از این توی دانشگاه هنوز هست، همه اینا به یک اعتصاب خامو و رژیم رو خواهند انداخت. این یه هشداره به آقای خامنه ای. چندین بار من تو این برنامه سیاست های به حرف های آقای فرشاد مؤمنی، دکتر راهفر، ابراهیم رزاقی و ده ها اقتصاددان وطن دوست دیگه، یا گوش می کنید و یا رفتنی خواهید بود. نظرم اینه که آنچه که سرنوشت جمهوری اسلامی رو تعیین خواهد کرد سیاست خارجیش نیست، سیاست های داخلیش هست و باید فکری برای این قضیه بکنم. در این حد من فکر می کنم، چون باید به مسائل خارجی برسیم، من فکر نمی کردم انقدر وقت به اصطلاح برنامه رو بگیره، ولی باز این بحثا رو ادامه خواهیم داد در سطح جهانی. من چون به دلیل شرایطی که در ایران هست مدت هاست راجع به مسائل جهانی صحبت نکردم. راجع به امریکای لاتین من چند هفته بود که میخواستم صحبت بکنم، ولی منتظر بودم تا انتخابات برزیل صورت بگیره و بعد صحبت بکنم که یک شنبه گذشته انجام شد و ما میدونیم نتایجش چیه و لولا دا سیلوا بالاخره، البته رأیی که بولسونارو آورد خیلی نزدیکه 49.1%، در حالی که 51% حدود 51% لولا دا سیلوا آورد. ولی به هر حال تقریبا همه اونایی که جالبه برای من که حتی بایدن بهش تبریک گفت، حالا بگذاریم از هم روسیه هم چین و غیره و غیره، با اینکه بولسونارو هنوز قبول نکرده و ما میدونیم چه آدم فاشیستیه، ولی به اصطلاح به دولتش گفته که بذارید به اصطلاح لولا دا سیلوا بیاد. میخواستم چند کلمه راجع به آنچه که در امریکای لاتین در عرض این 20 سال گذشته، یعنی واقعا میشه گفت در واقع از سال 1998 گذشته تا به امروز سرا، برای اینکه امریکا ولکنه اونجا نیست، منتها هر شبت که جهان به کدام سو میرود درسته که ایران در چنین وضعیتیه، ولی اخبار جهان بسیار امیدوار کننده است اگه جهان سالم به در ببری، برای اینکه مسئله زمستان اتمی هیچگاه، گفتم 72 سالی که من دنبال میکنم هیچگاه خطر به اصطلاح زمستان اتمی به اندازه امروز نبوده. اگه جان سالم به در ببریم جهان به سوی داره میره که امکان رفتن به طرف سوسیالیسم تازه داره به وجود میاد، برای اینکه دشمنان بشریت یعنی سیستم سرمایه داری امریکا داره به درجه از افول میرسه که بشریت میتونه نفس بکشه و امکان رفتن به طرف سوسیالیسم تازه داره به وجود میاد. این چیزیه که من در جلسات آینده بیشتر راجبش صحبت خواهم کرد که چه بر سر بشریت رفت، در خلاف آنچه که مارکس توی هر شبت که مانیفست چرا برنامهش پیاده نشد، چه بر سر اون برنامه رفت، چه بر سر انقلاب اکتبر رفت، بعد چه اتفاقاتی افتاد، بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید چی شد که اینا فکر کردن پایان تاریخه، در حالی که تازه تاریخ شروع شد، تاریخ تازه شروع شد و داریم به جایی میرسیم که ابتدا داره جهان چند قطبی به وجود میاد و اکثریت عظیم بشریت داره نفس میکشه. در یک طرف شما 15% و در طرف دیگه 85% قرار گرفتن. میرسیم به هر شبت امریکای لاتین. عزیزان میدونن که اولین جایی که در واقع به نوعی یک انقلاب پینک، یعنی به اصطلاح گلی رنگ و نه سرخ به وجود اومد در ونزوئلا بود که اوگو چاوز به قدرت رسید، مردم بهش رأی دادن، بعد اینکه قبلش رئیس جمهوری که بود درب و داغون کرده بود و به اصطلاح کاراکاسو یک قتل عام در کاراکاس انجام داده بود و اوگو چاوز به قدرت رسید. 2002 کوشش کردن که بندازنش نتونستن و از اون موقع به بعد یکی پس از دیگری در کشورهای دیگه، در واقع لولا دا سیلوا در برزیل به قدرت رسید. نستور کرچنر در آرژانتین و بعد خانمش کریستینا به قدرت رسیدن. بعدش عرصبت که در بولیوی ما میدونیم 2005 ایو مورالس به قدرت رسید. در اکوادور رافائل کوریا 2007 به قدرت رسید و به همین ترتیب فرناندو لوگو بعدش در پاراگوئه به قدرت رسید و تمام بساط چهره امریکای لاتین عوض شد. نیکاراگوئه هم ما میدونیم که به اصطلاح دولت ترقی‌خواه و کوبا و واقعا چهره امریکای جنوبی داشت، بانک خودشون رو به وجود آوردن، دستگاه های ارتباط جمعی خودشون رو به وجود آوردن و در واقع به اصطلاح به نوعی اعلام استقلال کردن. منتها این زمانی بود که امریکا در باطلاق هم افغانستان و هم عراق گیر کرده بود. موقعی که اینا در باطلاق عراق و افغانستان گیر کرده بودن، دو اتفاق بسیار مهم افتاد. یک، این نیروهای چپ در امریکای لاتین به قدرت رسیدن و چین از اقتصاد ششم به اقتصاد دوم تبدیل شد. هر دوی اینا از گیر کردن در واقع امریکا در باطلاق افغانستان و عراق استفاده کردن و این یه شکست بزرگ واقعا. حالا صحبت خواهم کرد که اینا برعکس آنچه که گفتن پایان تاریخ، اتفاقا ابتدای افولشون بوده و نه اعتلاشون. به هر حال اوبامای نمیخوام بگم این مار هفت خط که اومد متوجه شد که چه خطری، از عراق گفت ما میاییم بیرون، افغانستان رو به شکلی به اصطلاح با اینکه اول نیرو اونجا به طور وحشتناکی فرستاد ولی یه مقدار اونجا خاموش شد و در رسید به همین امریکای لاتین که یکی پس از دیگری کوشش کرد که اینا برافتن. ما میدونیم در برزیل چه اتفاقی افتاد. عصبت که بعد از اینکه در واقع لولا دا سیلوا 2010 یا 11 بود که کنار رفت، خانم دیلما روسف اومد و اینا وارد میدان شدن. هر دو رو در هم متهم به عصبت فساد کردن. خانم دیلما روسف رو کنار گذاشتن، لولا دا سیلوا رو محاکمه کردن و کسی که قاضی دادگاه بود بعدش رئیس دادگستری شد و ما میدونیم بعدش تمر برای مدت کوتاهی اومد ولی بعدش بولسونارو رئیس جمهور شد و ما میدونیم که چه کرد، به جنگل‌های آمازون چه کار کرد، در سر مسئله کرونا چه کار، نزدیک به 1 میلیون نفر از مردم، یعنی بعد از امریکا که بزرگترین کشته‌ها رو داد، برزیل نفر دوم در واقع بود و ما میدونیم چه شد. ولی ما میدونیم که بعداً دادگاه، یعنی در واقع دیوان عالی کشور در برزیل، هم خانم دیلما روسف رو هم لولا دا سیلوا رو تبرئه کردن، در واقع بیگناه شد. و از اون موقع ما میدونیم که لولا دا سیلوا چند ماهی، حدود 1 سال فکر میکنم توی زندان گذرون، ولی از اونجا فعال بود تا بالاخره هر شبت که در انتخاباتی که یک شنبه گذشته شد در واقع پیروز شد و دوباره اومد. ولی در این فاصله در امریکای لاتین اتفاقات بزرگی افتاده. ما میدونیم که بعد از اینکه نستور کرچنر درگذشت در آرژانتین و خانمش کریستینا رئیس جمهور شد، بعدش اونم در واقع دچار فکر میکنم دوره ریاست جمهوریش تموم شد و یه دستراسی به اسم موریسیو مکری بر سر کار اومد. موریسیو مکری، میخوام بگم که موقعی که این نیروهای چپ کنار رفتن و دستراسی ها بر سر کار اومدن، چه بر سر این کشورها آوردن، از برزیل گرفته تا آرژانتین گرفته تا بولیوی گرفته که یه زن فاشیستی به اسم جینین آینس موقعی که اوو مورالس کودتا شد علیهش و این زن اومد چه بر سر بولیوی بود. در هر حال موریسیو مکری یه میلیاردر بر سر کار اومد آرژانتین رو تا خرخره زیر بار قرض برد. در ایران تورم 40%، در آرژانتین 60%. اقتصاد رو از هم فرو پاشون تا اینکه بالاخره آلبرتو فرناندز بر سر کار اومد که یه مقدار ثبات به وجود آورده و غیره و غیره. بعدش ما میدونیم در مکزیک کشورهای بزرگ امریکای لاتین لوپز اوبرادور بر سر کار اومد، در حالی که رؤسای جمهوری قبلی سرسپرده کامل امریکا بودن و چه آدم های فاسد وحشتناکی و چه در واقع مکزیک در زمان اینها تبدیل به یک قتلگاه شده بود. لوپز اوبرادور که بر سر کار اومد در اینکه قبلش میباید 4 سال قبلش بر سر کار میامد ولی تقلب شد، ولی بالاخره مردم به طور عظیمی واقعا بهش رأی دادن و الان مکزیک هم آرامش پیدا کرده و هم یه انسان ترقی‌خواهیه که در برابر اینا ایستاده و ما میدونیم که هم دوستی با کوبا داره هم با نیکاراگوئه داره و با کشورهای ترقی‌خواه امریکای لاتین دیگه امریکای لاتین داره. ولی در شیلی که قبلش یه میلیاردر دیگه بر سر کار بود، هر شبه که حالا اسمش یادم رفته قبلش برای عزیزان گفتم، در واقع یک سال و نیم پیش بود، حدود یک سال و نیم، گابریل بوریک یک جوانه واقعا که ترقیخواه، نسبتا ترقیخواه، که این به دنبال بسیار تظاهرات بزرگ دانشجویی اونجا که به اصطلاح قیمت بلیت هم اتوبوس رو و هم قطار زیرزمینی رو در درجه اول دانشجوها اومدن تو میدان، بعدش کارگرا وارد میدان شدن و گابریل بوریک بر سر کار اومده. از اون مهمتر در کولومبیا عزیزان باید دنبال بکنن که پایگاه بزرگ امریکا بوده و اینا در 2019 که میخواستن کودتا بکنن علیه مادورو، همین کولومبیا که الوارو اوریبه یه فاشیسته که چه قتل عامی کرده از رهبران فارک، چریکا، رهبران کارگری، رهبران دانشجویی، حداقل 15,000 نفر از اینا رو در زمان اوریبه. بعدش یه آدم نسبتاً معتدلی به اسم سانتوس و بعد یه فاشیست دیگه به اسم ایوان دوک بر سر کار اومد که چه نقش فعالی داشت علیه مادورو، ولی چند وقت پیش گوستاو پترو انتخاب شد و بر سر کار اومد و اخیراً رفته به ونزوئلا و از مادورو چه تجلیلی کرده و غیره و غیره. کولومبیا فوق العاده مهمه. هر شبت که در پرو که ما میدونیم تمام این توطئه هایی که میشد علیه ونزوئلا در شهر لیما بود، پرو چه نقش خائنانه‌ای بازی میکرد. اخیراً پدرو کاستیلو بر سر کار اومده و در نتیجه در واقع کشورهای اصلی امریکای لاتین دوباره یه موج پینک به قول معروف گلی رنگ و نه سرخ کامل، برای اینکه ما میدونیم لولا دا سیلوا ما میدونیم که به اصطلاح چپ واقعی نیست، انسان ترقیخواهیه که میخواد با هر دو جناح و مجبوره، برای اینکه در برزیل اوانجلیست ها فوق العاده قدرتمندن، همین طرفدارای آقای دونالد ترامپ اونجا فوق العاده، تلویزیون ها دستگاه های ارتباط جمعی به طور کلی در امریکای لاتین دست راستی ها، و این عجیب واقعا به دلیل اینکه دست راستی ها که اومدن بر سر کار خراب کردن. در ما میدونیم که عرصمت که در بولیوی بعد از اینکه کودتا کردن و ایوو مورالس رو انداختن و این فاشیست ها واقعا بر سر کار اومدن، چه بر سر بولیوی رفت تا اینکه مردم به عرصه عرصمت که اسم کوچیکش حالا آره لوئیس عرصه فکر میکنم، یه انسان ترقیخا که در واقع از یاران ایوو مورالس هستش بر سر کار اومده. میخوام خلاصه بکنم که اتفاقات بسیار میمون و مبارکی در سطح جهانی داره اتفاق میفته، نه تنها در امریکای لاتین یک موج چپ داره دوباره قدرت میگیره، دشمنان بشریت در اوکراین شکست دارن میخورن و شکست خواهن خورد. هفته های آینده راجع به اوکراین صحبت خواهن کرد. و به هر حال و ببینیم چه بخشایی از ایران طرف نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین هم و چیا طرف اونهایی هم که میخوان از دست این نئونازی ها و نئوفاشیست ها خودشون رو رها بکنند. راجع به اینا مفصل تر صحبت خواهم کرد، الان فرصت نیست و من وقتم تمامه. فرزا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش میره به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر میره و بعدش هم به تلگرام، اینستاگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.